أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام منتهي شد به این که بحث به فقه عام تصرفات مالی سبی، معاملی سبی به سه قسم تقسیم شده. در قسم سوم که تصرفاتی بود که یحتمل ضرر و یحتمل نفع را، در این قسم سوم به نظر اکثر عامه من الحنابله و المالکیه و الحنبلیه، اینا قائل به جواز این تصرفات، نفوذ تصرفات به اذن ولی شدن، نه به نحو مستقل، ولی اگر به اذن ولی باشد، با اذن ولی گفتن مشکل حل میشه. بعد به این قسمت سوم رسید که برای صحت معاملات سبی در این قسم سوم، تصرفات مالی سبی در این قسم سوم که بیع و اجاره و رهن و مزارعه و مساقات و امثال اینها مصادیق این قسم سوم بودن، به وجوهی استدلال شده که بعضی از این وجوه یا عمده این وجوه بعد جواب نسبت به اینها واضح هست، مناقشه در اونها واضح هست. در میان این وجود یک وجه قابل اعتنا هست، یعنی جای بحث داره و باید از اون جواب داده بشه یا مناقشه در اون بشه. حالا از باب این که بحث در این قسمت تکمیل بشه، در مجموع اینا مثلا ادلهشون رو مثلا بعد 5 عنوان ذکر کردن. بعضی از اینا بله جوابش واضحه. مثلا دلیل اول گفتن که اصل دلیل اول برای صحت معاملات سبی اینی که بله خود اطلاقات دلالت میکنه. اصل در بی حل هست تمسکن به احل الله البی. خداوند متعال در اینجا حکم به حلیت کرده، نفرموده بیع بالغ رو من امضا کردم. این عنوان بیع یشمل بیع صادر از بالغ و غیر بالغ، اینو به عنوان دلیل اول برای صحت آوردن، صحت معاملات سبی در این فرض آوردن. مناقشه در این دلیل اول واضح هست دیگه. بالاخره این خود آیه شریفه بله به حسب عنوان اولی دلالت میکند بر این که ای بیعن تمام مصادیق بیع ما یسق علیه البیع مورد امضا قرار گرفته، ولی این اطلاق مثل بقیه اطلاقات در صورتی قابل تمسک هست که در مقابل او دلیل مقید و مخصص وارد نشده باشه. خب با توجه به آیه شریفه که قبلا بحث از اون شده، بله وابطل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، و با توجه به روایت رفع غلب که به نظر عامه هم حجت هست و قابل استناد هست، نسبت به اینها معاملات سبی از نفوذ افتاده دیگه، با وجود مقید که نمیشه این را به اطلاق مستند کرد جواز و نفوذ تصرفات را به اطلاق آیه شریف. و دلیل مثلا یکی از ادله که عبارت از اینه که گفتن که مثلا این بی صدر من اهلهی به ولایت شرعیه فینفوز، از اهلش صادر شد. بالاخره سبی این مقدار که فهمیده دیگه، مورد بحث سبی ممیز دیگه، این مقدار فهم داره که این مثلا معامله، این شیعی که داره میفروشه قیمتش این مقدار، قیمت رو میفهمه، خود این خصوصیات مبی رو متوجه شده دیگه. با فرض این که این مقدار فهم را سبی داره، میدانه که اگه این را بفروشه این از ملکش بیرون میره، یه چیزی دیگه جاش میاد، حالت تعویض. اینا این خصوصیات را متوجه میشه دیگه. پس این صدر از اهلش، ولایت شرعی هم که داره، روی حساب حکم به نفوذ میشه. اینم به عنوان یک دلیل ذکر شده. جواب در نسبت به این قسمت هم واضح هست دیگه، اینکه بله، اینکه صدر من اهلی، اینکه این شخص سبی اهلیت برای این دارد، متفرع بر اینه که مشمول ادله امضا باشد. اگر در مقابل ادله امضا که یشمل به اطلاقهی معامله سبی را در کنار معامله بالغ دلیل مقید نبود، خب بله میشد استدلال کرد، ولی اگر دلیل مقید اومد که نمیشه. باقت اینکه اهلیت در این مورد مفروغن ان گرفته شد، لا منشأ له الا به اینکه مشمول اطلاقات باشه، برمیگرده در حقیقت به همون دلیل اول که تمسک به اهل البیت باشه. اما باقت نظر از مشمولیت للاطلاقات، اینکه سبی اهلیت برای این جهت دارد، این اول کلام مصادره به مطلوب هست دیگه، نمیشه از این را اثبات کرد. یا یکی از ادله که آورده شده این روایتی است که در مورد بله ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام سلمه اتفاق افتاد، که در مسند احمد نقل شده. جریان خواستگاری رسول الله نسبت به ام سلمه که شوهر قبلیش که ابی سلمه بود بله از دنیا رفته، رسول الله بعد خواست با ایشون ازدواج بفرماید. حالا بله واسطه فرستاد یا کسی، اونجا یه تعبیرات هست در خود روایت، اینا حالا مورد نظر نیست، که مثلا گفته بود که تعبیر که مثلا بچه دارن مسویه هستم، نمیدونم اینا رو با امان عذر آورد، الا در اصل که گفته بود که مثلا کمال افتخاره که ما مثلا زوجه رسول الله باشیم، ولی بعضی از چیزا به عنوان عذر آورده بود. حضرت اونا رو مثلا جواب داده به حسب این روایت اینها. بعد در آخر اون روایت داره که بعد از این بیان اینها، ام سلمه به پسرش عمر گفته بود که قم یا عمر فزوج رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این گفتن که این فرزند ام سلمه عمر بله پسر ام سلمه، اون در اون وقت بالغ نبود. در این حال ام سلمه اینجور گفت یا بله تزویج من رسول الله صلی الله علیه و سلم با من را انجام بده، یعنی من را زوجه رسول الله قرار بده. از این معلوم میشه که پس معاملات سبی ممیز هم باطله. این به عنوان یک وجه این ذکر شده. اشکال در خود کلمات اینا هم هست، گفتن که اصلا در اون زمان پسر ام سلمه مثلا سن 3 ساله بود، در سن 3 ساله که میشه سبی غیر ممیز، اصلا موردش این قابلیت این را نداره. از جهات دیگه هم جای اشکال هست، این که فزوه رسول الله، این که مثلا به او اگر هم تازه به او گفته باشه ام سلمه، نهایتش اینه که نقش سبی در انجام دادن معامله در حد وکالت هست. وکالت اون صورت چهارم از معاملات بود دیگه، در صورت چهار این دلالت نمی‌کنه بر اینکه معاملات سبی در مال خودش یا در نفس خودش به اذن ولیش مثلا نافذ باشه، ربطی به این نداره. نهایت چیزی که این مورد این روایت با او تطبیق میکنه اینه. حالا اشکالات دیگه هم در استدلال به این روایت هست. علاوه بر این که با عنوان دلیل نشد، یکی از ادله که این گفتن که این میشه دلیل چهارم دیگه، این دلیل سوم. دلیل چهارم هم این بود که عمل مردم الی یومنا هذا بر اینه که سبیان را میفرستن برای خریدن احتیاجات خانه. اینم با عنوان یه دلیلی که بحثش قبلا گذشت. اونی که باقی مونده از این ادله اینه که در مهمه در این ادله هست، همون استدلال به آیه شریفه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، به این آیه شریفه استدلال کرده. استدلالم در کلام ابو حنیفه هست. ابو حنیفه گفته که این آیه دلیل بر صحت معاملات سوی در موارد معاملات سوی ممیز هست. چرا؟ به خاطر اینکه در این آیه شریفه اولیا امر شده اند به اختبار سوی، اختبار سوی، امتحان کردن سوی در معامل، در امور معاملی. اختبار و امتحان کردن لا یحصل الا به این که تصرف در مال را تفویض به سبی بکنن، سبی را بفرستن در انجام معامله، بفرستن برای خرید چیزی، بفرستن برای فروش چیزی. چون لا یحصل الا به تفویض تصرف در اموال به بیع و شراء، پس این آیه دلالت میکند بر اینکه تصرفات سبی نافذ هست و الا اگه نافذ نبود دیگه اختبار معنا نداشت. دیگه اختبار به اینکه امر را کلن به سبی واگذار بکنند. این وجهی است که از بله ابو حنیفه نقل شده، در کتب عامه اومده، در کتب علمای ما هم مثل مرحوم علامه در تذکره این وجه مطرح شده و مناقشه شده. در این وجه در کلام خود عامه هم مناقشه شده در این وجه، در همونطور که مرحوم نائینی در منیر طالب هم فرمودن، شافعی به این وجه ابو حنیفه، به این استدلال، به این دلیل ابو حنیفه یک مناقشه کرده. مرحوم نائینی البته مناقشه شافعی را رد نکرده، ظاهرش اینه که قبول کرده همین مناقشه شافعی را، ولی بله در کنار این مناقشه مناقشات دیگه هم مطرح شده. مناقشه ای که شافعی نسبت به این استدلال کرده، استدلال ابو حنیفه این بود که این بله اختبار لا یحصل الا به تفویض امر به او به صحیح بودن معاملات سبی، صحیح بودن معاملات سبی و الا اختبار حاصل نمیشه. شافعی اومده مناقشه کرده، گفته که ما هستیم، ما این آیه شریفه، در این آیه شریفه ولو امر به امتحان و اختبار سبیان شده، ولی بعد از او فرموده که بله فین آنست و من هم رشدن فتفاو الیهم اموالهم. در زید آیه شریفه دفع مال به سبی، دفع مال به سبی متوقف و منوط شده است به بلوغ و استئناس و رشد. ذیل آیه شریفه دلالت میکنند بر اینکه در صورتی اموال یتاما به اونها دفع میشود که هم رشید باشن هم بالغ باشه. خب وقتی که ذیل آیه دلالت کرد بر اینکه دفع مال به سبی منوط به بلوغ هست، از ذیل آیه استفاده می شود که پس در حال صغر دفع مال جایز نیست دیگه، به مفهوم آیه می شه دیگه. وقتی جواز و دفع منوط به صغر شد، مفهومش این میشه که منوط به بلوغ شد، مفهومش این میشه که در حال صغر جواز و دفع ندارد. خب وقتی جواز و دفع در حال صغر جواز و دفع نداره، مال رو به سبی نمیشود دفع کرد. وقتی شما قبول کردید که دفع مال یتیم به او در حال سباوت و صغر جایز نیست، این عدم جواز دلالت می کند بر عدم صحت معاملات سبی. چرا؟ چون کسی قائل به فرق نشد بین جواز دفع و بین عدم جواز دفع و عدم صحت و بطلان معامله تلازم هست. جواز دفع ملازمه داره با صحت معامله. وقتی خود آیه شریفه به حسب زید دلالت کرده است بر عدم جواز دفع، پس ما و عدم جواز دفع هم ملازمه داره با بطلان معامله، پس از خود آیه شریفه به ملاحظه زیل استفاده می شود که معاملات سبی باطل هست. این جوابی است که شافعی، بله شافعی از استدلال ابو حنیفه داده. این را در کلام مرحوم نائینی این مناقشه شافعی مورد قبول قرار گرفت. یعنی دیگه از باب این که اللهم اشغل الظالمین به ظالمین و اجعلنا من بینهم ظالمین غالبین، بالاخره یکی از خود اینها جواب خودش را داده دیگه، مناقشه کرده در کلام خودش دیگه، لازم نیست که ما زحمت بکشیم این مناقشه را حل بکنیم. ولی در کلام مرحوم امام فرمودن که این مناقشه شافعی تمام نیست، با این مناقشه دیگه به این استدلال بیان میکنیم. مناقشه شافعی تمام نیست، چون بله اونی که ابو حنیفه ادعا میکنه صحت معاملات سبی به نحو مطلق نیست. سعت معاملات سبی به وجه اختبار و امتحانه، نه تصرفات سبی به نحو مطلق. این سعت تصرف در همون مورد اختباره، سعت تصرفات در مورد اختبار و امتحان ملازمه نداره با خارجن با دفع مال به سبی. ممکنه معامله را سبی ایجاد بکنه ولی اموال همچنان پیش ولیش باشه، سبی را برای انجام معامله بفرسته، معامله را سبی انجام بده، ولی تسلیم مبی که نگفته تسلیم مبی. رو این حساب اون چی که مورد صحت معامله ملازمه با دفع مال خارجن نداره، چون ملازمه با دفع مال خارجن نداره، عدم جواز اون چی که از آیه استفاده میشه در ذیل عدم جواز دفع ماله. پس عدم جواز دفع مال ملازمه نداره با بطلان معامله دیگه. اگرم کسی این رو قائل به ملازمه اینجوری شد بعضی ها گفتن، این وجهی برای این دور نیست دیگه. رو این حساب به این صورت نمیشه به ابو حنیفه اشکال کرد که بله ذیل آیه، از خود ذیل آیه بطلان معاملات سبی استفاده میشه. نه، ذیل آیه با این تقریب که گفته شده دلالت نداره، چون غایت و ما یستفاد و من از ذیل عدم جواز و دفع، و عدم جواز دفع ملازمه نداره با بطلان معامله در مورد معامله ان اختباره. پس این جواب شافعی مشکل را حل نکرد، مناقشه در استدلال ابو حنیفه نکرد. فرمودن مرحوم امام که باید جواب دیگه بدیم. اولا در جواب از ابو حنیفه اینه که اینجور گفته میشه در کلام ابو حنیفه مفروغ عن گرفته شده که بله امتحان و اختبار ملازمه داره، مستلزم صحت معامله هست. این مقدمه مفروغ عن گرفته شده در کلام ابو حنیفه، و حالی اینکه جا نداره اونی که از آیه استفاده میشه اینه که شما سبیان را اختبار بکنید، امتحان بکنید ببینید اینا میتونن معامله را انجام بدن یا نه. اختبار کردن و امتحان کردن این ملازمه نداره با اینکه معامله صحیح باشه، و آیه شریف هم چون در مقام بیان این جهت نیست نمیشه ازش استفاده کرد. صحت معامله مورد اختبار را. آیه فقط میخواد بفرماید که شما ببینید که این عناصر روش بکنید، ببینید که آیا سوی میفهمه این را یا نه. به دست آوردن این حالت در سوی که سوی فهم این را داره که معامله انجام بده یا انجام نده، این متوقع در حقیقت تفویض امر الی سوی، امر معاملی فی الجمله استفاده میشه امتحان بکنی، یعنی در معامله کردن، ولی این متوقف بر صحت معامله نیست. ممکنه معامله‌ای که سوی اختباراً انجام میدهد در نظر شارع باطل باشه، صحیح نباشه، در این حال این وصف اختبار، این خصوصیت اختبار به خصوصیت امتحان هم ازش به دست بیاید، یعنی این نتیجه هم به دست بیاد، بفهمیم که سوی این کاره هست، قدرت انجام معامله را دارد یا قدرت انجام معامله را ندارد. اگر کسی اینجور بگه که اگر خود این بیان به تنهایی بود و جای این مناقشه هست، این که گفته بشه که این کار رو انجام بده، این را تفویض به او بکن، از او بخواه که این کار را انجام بده، ظاهرش اینه که یعنی ترتیب اثر به او بده. ولی اگر کسی بگه که این اختبار اینایی که در آیه شریف اومده، چون بعدش هم فرموده که دفع مال به سبی نشه دیگه، این قسمت دفع مال به سبی نشه، چون بعد در ذیل فرموده این جهت را، بالاخره از این جهت، از این ذیل استفاده میشه که یک نقصی در سبی در این موارد وجود داره، نقصی در سبی وجود داره که معاملات او مثل معاملات بالغ نیست. رو این حساب دفع مال الالیتی موقوف به بلوغ شده. از ذیل آیه شریفه چون استفاده میشه که یک جهت نقصی در سبی در انجام معامله هست، با توجه به اون ذیل، اون سر را که نگاه بکنیم که فرموده اینها را در امور معاملی اینها را امتحان بکنید، از این با توجه به اون ذیل این ازش استفاده نمیشه که این معامله هم به این ترتیب اثر بدید، بلکه فقط در همین حده که اینها بفهمید که اینها درست معامله را انجام میدن یا معامله را انجام نمیدن. بالاخره یه نقصیه با این تقریب، میدونم با این تقریب دیگه، با این تقریب که یه نقصی در اینا هست، چون به خاطر نقصی دفع مال به یتیم منوط به اون شده. از ذیل آیه با توجه به این اداته یک نقصی استفاده میشه. بله اگه به صورت کلی با قطع نظر از ماف ذیل این صدر تنها بود، می فرمود که بچهاتون را در حتی قبل از بلوغ امتحان بکنید به انجام معامله، به انجام معامله در بیع و شرا اینا را امتحان بکنید، ذیل صدر تنها بود، بله این اشکال وارد بود، ولی در مورد کلام که اینطور نیست، در ذیل هم اومده دید. حالا این مناقشه دوم به استدلال ابو حنیفه. مناقشه اول مناقشه شافعی بود، مناقشه دوم مناقشه ای که در کلام مرحوم امام ذکر شده، مناقشه سومی که به استدلال ابو حنیفه شده و در کلام مرحوم علامه در تذکره هم اومده، اینه که اون چی که در آیه شریفه است اینه که اینها رو امتحان بکنید، بفهمید که اینها در امور معاملی فهم این را دارن یا ندارن. این که اینا امتحان کردن، تشخیص دادن این که سبی در امر معاملی فهم رشد مناسب را دارد یا ندارد، متوقف بر این نیست که سبی معامله را مستقلا انجام بده، بلکه اگر سبی مقدمات معامله را انجام بده، به تعبیر مرحوم علامه اگر در مقام مساومه، در همون گفتگو اولی که قبل از انجام معامله میرن اونجا حرف میزنن، چونه میزنن. خب سبی را این که در امور معاملی امتحان بکنید، ولو بیع شرا هست، ولی امتحان کردن سبی به بیع شرا متوقف بر این نیست که کار معامله را کلن به سبی موکول بکنیم، نه، ولو کار در سبی در معامله مستقل نباشه، ولی مقدمات معامله را که انجام بدهد، مقدمات از این معلوم میشه که آیا سبی فهم این را داره، رشد مناسب با این را دارد یا رشد مناسب با این جهت را ندارد. مرحوم علامه فرموده این ابو حنیفه استدلال کرده، ابو حنیفه و احمد به یه نقلی به برای صحت عقد ممیز استدلال کرده است با آیه شریفه به همین تقریب که انما یتحقق الاختبار به تفویض تصرف در تذکره. مرحوم علامه فرموده و جواب الابتلا یسود به تفویض الاستیاب و المماسکه و تدبیر البی ثم یعقد الولی. خود بی را ولی انجام میده، منتها برای اینکه بفهمه سبی وارد میدان شده یا نه، همین میگه برو چونه بزن، برو بله گفتگوی قبل از معامله را انجام بده. خب به همین معلوم میشه که سبی اهل معامله شده یا اهل معامله نشده. در کلام ابو حنیفه مفروغ عن گرفته شد که این اختبار لا یحصل، امتحان لا یحصل الا به تفویض امر بیع و شرا به او به طوری که خود او عقل را ایجاد بکنه. این مفروغ عن در کلام ابو حنیفه قرار داده شده. اشکال معلوم معلوم اینه که اینطور نیست دیگه. ما اونی که از آیه شریفه به دست می آید این که باید اختبار بکنه، اما اختبار حاصل می شود به همین که مقدمات معامله رو انجام بده. این یک مناقشه که مناقشه سوم میشه. یه مناقشه چهارمی هم هست که قبلا هم به مناسبت اشاره شده و اون عبارت از اینه که اونچه که محل بحث هست بر اساس مطالبی که قبلا هم گفته شده و قابل، یعنی اونچه که در مباحث قبلی بر اساس ادله سابقه به اون نتیجه رسیدیم اینه که معاملات سبی در بعضی از صور تصرفات معاملات او دلیل بر من، دلیل بر بطلان ندارد. صورت چهارم از صور معاملات سبی جایی بود که سبی به وکالت از دیگران، از مالکین عقد بیع را انجام بده یا به وکالت از زوجین عقد نکاح را انجام بده. همین صورتش که به مناسبت بعد ازدواج با ام سلمه مطرح شده، این صورت چهارم این بود دیگه. خب اینجا با توجه به اینکه یکی از صوری که صور تصرفات معاملی سبی اینه که سبی در حد وکالت وکیل بودن نقش داشته باشه، این یکی از صور نقش سبی در معامله هست. برگردیم به آیه شریفه. آیه شریفه فرموده که سبی رو امتحان بکنی در انجام معامله، حتی اگر امتحان کردن به ایجاد معامله سبی به ایجاد معامله از طرف سبی باشد، به اینکه خود سبی عقد را ببندد مستقلا، حتی اگر اینم باشه ولی متوقف نیست این امتحان، حصول امتحان و اختبار بر اینکه سبی در مال خودش این عقد را انجام بده. حتی اگر اختبار توقف بر صحت معامله داشته باشد، ولی بر صحت معامله در مال خود سبی دیگه متوقف نیست. و وقتی متوقف نبود، پس نمی شود از آیه شریفه استفاده بکنیم صحت معامله سبی در مال خودش به اذن ولی، چون اونی که شما احتیاج داشتید اصل این که حصول نتیجه بود به اختبار و امتحان، به حصول نتیجه گفتید متوقف بر انجام دادن معامله صحیح هست. ولی این قسمت از بله این اونی که احتیاج داشتید اینه، ولی برای اینکه این مطلب تأمین بشه معامله صحیح سبی، صدور معامله صحیح از سبی متوقف بر این نیست که در مال خودش حتما معامله بکنه، به وکالت از دیگرانم. حالا در آیه شریفه فرموده که امتحان بکنید دیگه، امتحان بکنید به اینکه ولو به اینکه اموال خودتون را در اختیار اینا بذارید ببینید که اینا میفهمن یا نمیفهمن. اون نمیشه از صحت و صحت معامله سوی در مورد در جایی که نقشش در حد وکالت هست ملازمه نداره با صحت در جایی که در حد وکالت نیست بلکه در مال خودش هست مستقلا. بین این دوتا هم که تلازم نیست، چون بر اساس مطالب قبلی بین صور تصرفات معامله سوی تفصیل داده شد. روی این حساب
آیا فقط یه حس از معامله رو ثابت میکنه معاملات اختباریه مثلا به مقدار مرتزم میشین، اما معاملات اختباری که صحت کل رو ثابت نمیکنه. معاملات اختباری معاملات قبل از بعد از نزدیک بلوغ و قبل از رشد،
اگه احتمال این رو کسی بده که در صحت معامله با صحت معامله این که به عنوان امتحان انجام بشه یا این که بدون به عنوان امتحان انجام نشه، این مقدار اگر احتمال این مطلب داده بشه بله. ولی اگه کسی بگه که در باب معاملات سوی اون چه که در باب معاملات سوی اگر صحیح باشه به خاطر این که سبی نقصه در انجام معامله نداره، اگه باطل هست به خاطر این که درش نقصه، این اونی که موجب صحت معامله میشه اینه که این اهلیت برای این جهت را دارد یا اهلیت برای این جهت ندارد. در اهلیت داشتن، ناقص بودن، غیر اهل بودن یا اهل بودن، اینکه این معامله در مرحله امتحان انجام بشه یا بدون اینکه در مقام امتحان انجام بشه یا بدون که مقام امتحان در بین باشه انجام بشه، بین این فرقی نیست. اگه کسی احتمال فرق را داد بله این مناقشه میشه، ولی ممکنه گفته بشه که در این مقام احتمال فرق داده نمیشه. یعنی به خاطر اختبار، به خاطر مصلحت اختبار اختبار کرد که
کل اموالش بهش داده بشه. آخه مترتبه بر اختباری که کل اموالش در اختیارش میده،
در فرض اینه که قبل از بلوغ فرض این که نمیدن دیگه، بازم با توجه به این
نزدیک بلوغه دیگه مشخصه دیگه،
نه اموال قبل از بلوغ که به سوی داده نمیشه،
رشد نزدیک بلوغ نه مطلق رشد
فرض، بالاخره در حال بلوغ در قبل از بلوغ به او داده نشده دیگه، همین مقدار که قبل از بلوغ
اختباری قرار منتهی به فتوا علیهم اموال اون بده. این چه مقدار معاملات مثلا 14 و نیم سالگی تقریبا نهایتا اون در از اون ثابت نمیکنه.
بالاخره اگه احتمال فرق داده بشه بله میشه گفت دلیل اخص از مولا، ولی که بگه احتمال فرق داده نمیشه در این یک مورد که اثبات شد در بقیه موارد ثابت میشه. خب به این ترتیب این بحث در شرطیت بلوغ در معاملات سوی به آخر رسید. یعنی نتیجه بحث این شد که به صورت فل جمله بلوغ در معاملات سوی معاملات مالیه و همینطور در غیر معاملات مالیه نقش داره. اینطور نیست که معاملات سبی که معاملات بالغ باشد مطلقا. سبی هیچ یک از صور فرق نداشته باشد با بالغ، اینطور نیست، بلکه فی الجمله فرق ثابت هست، منتها در کدوم مورد از موارد از انواع تصرفات معاملی سبی در کدوم مورد معامله سبی صحیح نیست و در کدوم مورد صحیح هست دیگه تفصیلش برمیگرده به مطالب قبلی که صور شیشگانه بیان شده. در صورت اول و دوم که حکم شده بود به بطلان معاملات سبی در صورت بله در صورت سوم هم که نقش سبی در حد واسطه ابراز قصد ولی بود، این صورت هم حکم به صحت معامله سبی شد. به هیچ یک از ادله مانعه نهایه شریفه و نه روایات، هیچ یک از طوائف چارگانه روایات صورت سوم را نگرفته بودند. در صورت سوم حکم به صحت می شد. صورت چهارم که صورت وکالت باشم مثل صورت سوم هست، الا بنابر اونچه که مرحوم شیخ در روایات طایفه چهارم فرموده بودند که بله عمد و سبی که عمد و سبی خطاون این اطلاق داره، شامل غیر جنایات هم میشه. در حقیقت سبی مطلوب العباره هست. اگر سبی مطلوب العباره باشد، اگر سبی مطلوب العباره باشد، معامله وکالتی سبی هم مثل اینکه اصلا انشاء محقق نشده باشه، فقط روی مبنای مختار مرحوم شیخ این اشکال پیدا می شد، اونم با استناد به طایفه چهارم از روایات. ولی این مطلب را چون قبلا گفته شده که قابل قبول نیست و اعلام دیگه هم با مرحوم شیخ موافق نبودن، نتیجه میشه که صورت چهارم هم عملا مثل صورت سوم میشه. صورت پنجم که صورت تصرفات لنفع سبی بود که در فقه عامه به صورت مطلق گفته شده به این که جا نافذ هست، با توجه به بحثی که در روایات شده بود، طایفه دوم از روایات ما داشتیم که درش موضوع اثر امر بوده، در روایات تعبیر شده بود لا یجوز و امر السبی. با توجه به اینکه عنوان الامر در طایفه دوم از روایات بود و این امر هم امر له سبی هم امر علیه سبی هر دو رو شامل می شد، دیگه نتیجه بحث نسبت به اون قسمت صورت پنجم هم این شد که تصرفات لنفع سبی هم حکم به بطلان اون میشه. اونی که درش انشاء و قصد اثر داره ولو به نفع سبی هم باشه، بر اساس اون روایات لا یجوز الامر این حکم به بطلان میشه. صورت ششم هم که صورت بله جای حالا صورت از جهت عددی پنجم و ششم هم حالا شاید جاش به هم چیز شده بود، صورت حالا پنجم ظاهرن صورت پنجم تصرفات در نفس اینا بود که اونم که گفتیم که بعضی از ادله به مدلول مطابقی شامل میشه، بعضی دیگر هم به مدلول التزامی دلالت بر بطلان در صورت پنجم میکنه. بطلان معاملات تصرفات سبی در صورت پنجم به استناد به ادله تمامه، مثل آیه شریفه ولو بالمطابقه دلالت نکنه ولی بالالتزام دلالت میکنه، ولی بعضی از ادله هم بالمطابقه دلالت داشتن. نتیجه بحث در اینجا این شد از جهت تفصیل بین اشیای یسیره و اشیای خطیره هم که این تفصیل تمام نشد. امر دوم از اموری که به عنوان در اهلیت متعاقدین به عنوان شرط ذکر شده رشده. بله رشد در صحت معاملات مالیه، رشد متعاقده شرطیت دارد، به طوری که اگر عهد المتعاقده رشید نباشد، رشد نداشته باشد، این حکم به بطلان معامله میشه. در این بحث رشد هم ابتدا اون که باید بحث بشه که مقصود از رشد چیه، در مقابل که موضوع به شرط در صحت معامله قرار گرفته، دلیل بر اعتبار رشد در صحت معامله چیه، و بله من در مرحله بعدم ببینیم که آیا در اقسام تصرفات معاملی سبی که 6 صورت وجود داشت، آیا این ادله‌ای که دلالت می‌کنند بر اعتبار رشد همه در همه این صورت‌های 6 گانه دلالت دارند، یا اینکه مال بعضی از صور است دو نظر است؟ صلی الله علی محمد و آله.